بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم یکی از مباحث بسیار مهم و دارای اثر و ثمره در فقه همین بحث شرط متأخره و اوائل ورود در بحث مقدمه واجب همین نکته رو عرض کردیم خدمتون و نکته این بود که در بحث مقدمه واجب گاهی گفته میشه که اینقدر بحث شده برای یه بحثی که حالا چندان مهم نیست یا غالبا معلومه که وجوب شرعی نداره وجوب عقلی داره. ما همونجا میگفتیم که نه، این بحث مقدمه واجب ولو اینکه تو اون اصل موضوعش یه بحث جمع و جوریست و تا حد زیادی هم مورد وفاقه، ولی در مقدمات و مباحث حاشیه‌ای و جانبی این بحث مباحث بسیار مهم مطرح شده که بسیاری سلام علیکم بسیاری از اونها ارزشش خیلی فراتر از اصل این بحثه. این نکته را یادتون باشه چون در بحث مقدمه واجب چند تا از این بحث‌های اصولی که خیلی طول کشیده است و مفصله گاهی گفته میشه که برای یه بحثی که آخرش هم خیلی سریع میشه اطرافش جمع و جور کرد چطور اینقدر بحث شده. جوابش اینه که خیلی از وقتها در این مقدمات و مقارنات این بحث و حواشی بحث این مباحثی مطرح شده که اصلا فی حد نفسه اصلا ارزش ذاتی داره، خیلی اینجور نیست که گره خورده باشه و بحث اون. یکی از نمونه ها الان در همین جا تو همون بحث مقدمه داخلی و خارجی هم باز دیدید چقدر بحث های مهمی بود که در فقه اثر داره، با قطع نظر از اینکه حالا بحث مقدمه رو بگیم آه این که معلومه که وجوب عقلی داره و وجوب شرعی هم نداره، اینا خودش هر کدام مستقل یک ارزش ویژه خودش رو داره و تأثیرات زیادی در فقه داره. حالا بحث شرط متأخر هم از همین قبیله. خب همونطور که به یاد دارید شرط متأخر مواجهه با تحلیلی که ما عرض کردیم با دو اشکال مواجهه که یکیش حل اون سهله و اما اشکال دیگرش دشواره، حل مشکل دیگر اون دشواره و اون مشکل عمدم این بود که امر متأخر میخواد در امر متقدم اثر بگذاره و تأثیر متأخر معدوم در متقدم این معقول نیست. اگر بگویید که اثر از حین پیدایش امر متأخر میاد پس متأخر در متقدم اثر نکرده، اینو جمع شده آخرین جزء شده اونو اثر اونجا اومده، که این خلاف فرض ماست. اگر بگید نه اثر از حین متقدم یعنی خود موضوع که متقدمه اثر مترتب میشه ولی مشروط به اینه که متأخر بیا، این تقدم معلول بر علت میشه و این تقدم معلول بر علت حتی در علل اعدادی هم عقل نمیپذیره. اصلا بحث ما علت اعدادی و علت وجودی و حقیقی نیست، در علت اعدادی هم تقدم معقوله ولی تأخر معقول نیست. برای حل این مشکل و عویسه که ما در قوانین حقوقی بشری هم گاهی با این مواجه هستیم و در مسائل شرعی هم نمونه های زیادی داره این مسئله، گفتیم که مسالکی و مناهجی وجود داره برای حل این مشکل که یک مسلک مسلک مرحوم آخوند بود که ایشان بیشتر همون لحاظ شرط را دخیل میدانست و این مسلک مورد اشکال قرار گرفت و نهایتاً ما اشکال را در به اون مسلک وارد میدونستیم، علی رغم این که حالا رفت آمدی داشت و پاسخ و اشکال و پاسخهای متعددی داشت نهایتاً اشکال بر مرحوم آخوند را وارد میدونستیم و از اون عبور کردیم. این یک مسلک بود. مسلک دوم اونی بود که بعضی فرمودن که دیروز مطرح کردیم و اون این که بگوییم این اشکالات در جایی است که امور حقیقی باشه، در تأثیر و تأثیرات حقیقی ولو به شکل اعدادی، اونجا این اشکال وارده که نمیتونه شرط متأخر مفروض بشه. اما بحث حقوقی و فقهی که بحث‌های حقیقی و واقعی نیست، اینا بحث‌های اعتباری و قراردادی است و در مقام قرارداد دست بازه، الامر الاعتباری به ید المعتبر، یعتبره کیف یشاء، و این امریست که مواجه با مشکل و عویسه‌ای درش نیست. بحث ما بحث احکامه و در مقام جعل حکم که همون اعتبار هست دست بازه و میتونه فرض بگیره که اینجوری میگه، چون اعتبار دیگه، هر چیزی رو میشه اعتبار کرد، تصویر کرد، فرض محال هم میشه کرد، اینجا فرض اعتباره و اعتبار میکنه اون متأخر رو دخیل در متقدم. اعتبارش مانعی نداره، آدم میتونه فرض بکنه دیگه، میگه اون متأخر دخیل در وجوب قبلیه. غسل مستحاضه در شب، این رو من در مقام اعتبار میگم دخیل در این امر وجوب امروزه که قبلشه، وجوب الانه و اون بعده، من اعتبار میکنم اون رو مؤثره در این، دخیل در وجوب. یا در باب بیع و اجازه بیع فضولی میگم این بیع فضولی رو من از الان نافذ میدونم و اجازه بعدی هم که برای یک سال بعد بیاد اونم رو میگم مؤثره در اینه، اعتبار قرار داده، اینجوری فرض میکنم. اینم مسلک دیگری بود که در اینجا وجود داره. این مسلک خب مورد اشکال قرار گرفته و اون اشکالش اینه که تا وقتی که در سطح اعتبار و قرارداد و حکم باشید مانعی نداره، در مرتبه جعل و حتی مجعول با توجه به اینکه این احکام اعتباریه مانعی نداره، اما فرض اینه که احکام تابع یک مصالح و مفاسدیه و این که شارع میاد اعتبار میکنه اون امر متأخر را، این تابع یک مصالح و مفاسدیه و حتما اون در این امر یک دخالتی داره، یک نقشی داره. اگر بگید که نه هیچ نقشی نداره، او اومده همینجور دل بخواهی اون را اعتبار کرده دخیل در این، بدون اینکه هیچ چیزی از دخالت در متن واقع باشه، اگر این طور باشه بله یعتبر او کیفیشا، مثل این استعارات، کنایات، تمثیلات و این تصویراتی که در چیزهای در اشعار و در کلمات خطابی میاد، خیلی چیزا رو آدم تصویر میکنه، فرض میکنه، اعتبار میکنه و اینجا هم شارع اعتبار کرده، اگر در این حد باشه یعتبره و لا اشکاله. ولی اگر بگی در مرتبه عرض شود که به قائل به تبعیت احکام نسبت به مصالح و مفاسد بشویم و همراه نظر عدلیه حرکت بکنیم، میگیم که به چه دلیلی شارع اون را شرط اعتبار کرد برای این امر، این حتما یک واقعیتی در پس این اعتبار وجود داره، یه نقشی برای اون امر بعدی در این امر قبلی هست، اگر نقشی نباشه این نمیشه. و این اشکالی است که به این امر متوجه شده و این اشکال هم وارده، حالا یک با یه تمهلاتی در بعضی آیین خواستن یه جوری مثلا این اشکال رو از زیرش در رند و یه جوری ازش عبور بکنن، ولی به نظر میاد که تا این حد نمیشه به شکلی ما از این اشکال عبور بکنیم و این را کنار بگذاریم. و این اشکال اشکال مهمی هم هست. اینم مسلک دیگری است که بعضی قائل شدن و عرض شود که به این شکل مثلا چی شد. خب تا این
بله
خب درست
بله، یکی از مسائل همینه که بیاد امر متأخر رو اعتبار بکنه که تأثیر بگیره در
این، نه مصلحت بله مصلحت در آره نه این بله مصلحت در جعل اگر باشه و اعتبار باشه، این اگر باشه ممکنه بگیم در خود اصل این اعتبار یه مصلحتیه، اگه این بگیم این اینجا میشه درست کرد این رو. ولی خب تبعیت احکام للمصالح و المفاسد این نیست. اونجا یه بحثی شده، یه بحث مفصلی است در تبعیت احکام للمصالح و المفاسد. بعضی گفتن که صرف مصلحت در جعل کافیه. اگه اینو بگیم بله با این میشه حل کرد، این نکته است. ممکنه بگیم در خود این جعل یه مصلحتیه، توجه کردید؟ در خود این جعل یه مصلحتیه، ولی اون رو ما قائل نیستیم و مشهور بله بله بله. نه، اونی که میگن مصلحت در متعلق میگن، یعنی باید در خود اون امر یک مصلحتی باشه، اون در این امر یک اثری بگذاره، مصلحتی در خود واقع باشه، نه در اعتبار من مصلحت باشه. اون مواردی دلیل خاص میخواد که حالت اونجوری پیدا بکنه. ببینید مثلا گاهی در عوامل گفته شده گاهی مصلحت در متعلق امر است، گاهی در مصلحت در انشاء امره، مثل امر به ذبح حضرت اسماعیل. اونجا مصلحت در انشاءش بود، در متعلقش مصلحت نبود، برای اینکه اون رو امتحان بکنه تو اون درجات برسه. اگر اون مصلحت رو کسی کافی بدونه، اون وقت میشه اینجا مثلا ممکنه بگیم آقا این مصلحتی در این جعله. ولی خب این برخلاف اون قواعده که اصل در اینه که مسائل و مفاسد در واقعیت باشه. تا این رو اگر یه وقتی کسی نتوانست از طریق این مشکل رو حل بکنه، ممکنه به عنوان یه راه حل آدم آخر بگه که برخلاف ظاهر بگه مثلا یک از راه‌ها اینه. این نکته تفتونتون به این نکته تفتون خوبی است، من تا اجالتاً نمیشه اون رو پذیرو، برای اینکه اصل اینه که مسائل و مفاسد در متعلقاته. متعلق ظاهر اینه که خود متعلق مصلحتی داره و اون نقشی داره.
مثلا در چه خطم مبحث نشده همینجا زشرت متأخر، اصل این اشکال منشأش اینه که اینو سبب مسبب میدونن، علت معلوم میدونن، چطور علت متأخر میاد در این تفسیر درسته؟
خب
خطم مبحثش اینه که ما امور عقلی و امور تطبیقی رو به قیاس کردیم، در اون علت معلوم این حق درست متعاییم در بحث شرط متأخر مثل جز شرایط واجب میشه.
خب شرط میگیم تابع مساله، یه واقعیتی هم اینجا وجود داره، فقط به اعتبار و قرار نیست. در متن واقع اون بالاخره اون شما در متن واقع این غسل شب یا اون اجازه بعدی اصلا در متن واقع چه نقشی داره رو این به یا نه؟ خب بله دیگه، همون نقش داره، یه چیزی که نیست الان داره نقش ایفا میکنه.
نه
اعداد، مثل همون علل اعدادی که در عالمه، نمیگم علت واقعی و حقیقی، نه معدات، ولی بالاخره معدم واقعا معده، یه نقشی داره، تو نقشش اعدادیه. ما میگیم همون نقش اعدادی هم یه امری که بعد میاد، چطور میتونه الان اونی که نیامده هم یه الان بیاد نقش ایفا بکنه در این؟
تکمیل کننده بگیم چطور؟ اعداد نگیم،
تکمیل کننده.
تکمیل کننده میتونه بعدا میاد.
بله، نه اثر از کی میاد؟
اثر از موقعی که این تکمیل بکنه.
خب پس اثر بعد میاد دیگه.
هر موقع این
تکمیل، اون که معنی نداره، همه مرکبات اینطوره. شما وقتی یه کار نماز رو که دارید میخونید، نماز باره مرکبه، مرکب هم باید اینو بخونی اثر نهایی کی مترتب میشه؟ وقتی بگه السلام علیکم و رحمت الله. تو قبلش همه حالت تعلیق داره، حالت انتظاری داره، اثر اونجا میاد. ولی فرض اینه که تو شرط متأخر اینو نمیگیم، مثلا دقت کار تو همینجا دیگه، یعنی میگیم که اثر بی از همون حین معامله است. وقتی که اون اومد میگیم اثر از حین معامله است، یعنی در متن واقع ما هنوز هم خبر نداریم چیه، ولی در متن واقع اون بناس بعد بیاد، خب میگیم اثر از همین الان داره مترتب میشه. نقل و انتقال از آن چی شده؟ اون کشف میکنه که دیگه نبود دیگه. پس همین مشکل کار اینه که چیزی که بعد بناس بیاد داره الان داره اثر میگذاره. منتها احراز ما معلوم نیست، باید ببینیم که بعد میاد یا نمیاد. گاهی معلومه، آدم میدونه، در علم داره که حتما در ظرف خودش اون محقق میشه. پس در واقع اون امری که نیست الان داره اثر میذاره. نه مال علت اعدادی هم باشه، مال ذاتی اصلا نمیشه. یعنی چی؟ چیزی که نیست الان داره این اثر بذاره. این ولذا مثل مرحوم ناینی و بعضی معاصرین در همین منتقل اصول اینها قائل به استعاله شرط متأخره. یه شرط میگه چیزی که نیست چطور میتونه اثر بذاره. و خب اینم یک مسلکی است که در اینجا وجود داره. دو تا مسلک رو ما در اینجا ذکر کردیم، مسلک آخوند و مسلک این مسلک. اینا در به صورت احتمال در کلمات قدما هم آمده، در معاصرین در انوار الاصول و این مسلک چه شده. اون اول مسلک آخوند بود و تا سیرش را اشکال و جوابش را طی کردیم و در واقع از مسلک آخوند کسانی مثل آقای خویی اونام دفاع کردن و مرحوم ناینی نپذیرفته، که ما هم گفتیم اشکال بر مسلک آخوند به هر حال به نحوی وارده. این مسلک هم به صورت احتمال از همون زمان مثلا آخوند و دیگران مطرحه، متا ایشون در انوار الاصول اینا یه مقدار چی کرده که به نظر میاد دفاع جامعی نمیشه کرد، گرچه ایشون از این اشکال هم یه جوابی داده از اونا، ولی به نظر نمیاد که چی باشه، تام باشه. مسلک دیگری که در اینجا وجود داره مسلکی است که مرحوم محقق عراقی و آزیای عراقی اونو مطرح کردن و اون مسلک این است که ایشون میگن که فرمان که در حقیقت ایشون به نحوی از اون چه که مرحوم آخون در بحث بعدی مطرح کرده ایشون در همین جا از اون استفاده کرده. و من قبل از اینکه کلام مرحوم محقق عراقی ببینم به ذهن خودم میامد که شاید کسی بیاد بگه که از همون حرفی که مرحوم آخون تو بحث بعدی بحث خواهیم کرد استفاده بکنه و بیاره اینجا اجراش بکنه. به احتمال قوی مرحوم محقق عراقی همون رو در واقع وام گرفته و آورده خود جلوتر در این بحث مطرح کرده. حالا اون چی که مرحوم آخون بعد هم بیشتر توضیح خواهیم داد ولی الان اجمالاً بهش اشاره میکنیم، ایشون در شرط واجب که بحث دوم ماست این مطلب رو مطرح کرده و همین را مرحوم عراقی اینجا آورده. و اون مطلب این است که شما وقتی که شرط متأخر را میبینید به این نکته توجه بکنید که احکام و حسن و قبح که میاد روی امور این تابع عناوین و مترتب بر عناوین محسنه و مقبحه است. عناوینی است که حسن و قبح میاره. این عناوینی هم که حسن و قبح میاره گاهی عناوین اضافی است، یعنی با اضافه و عرض شود که نسبت شی به چیز دیگری یه عنوانی پیدا میشه برش. مثلا همین وقتی که ابوت و بنوت شما میگید، الان این آقا به خاطر اینکه اون عنوان ابوت براش پیدا شد تکالیفی پیدا میکنه. عنوان ابوت و بنوت منشأ و موضوع احکام میشه. این عناوین حسن و قبح میاره یا تکالیفی میاره، موضوع احکامی میشه و این عناوین هم از اضافات پیدا میشه. ابوت و بنوت از اضافه پیدا میشه، یا اخوت یا امثال اینها. اینا که عناوین واقعی نیست، عناوین اعتباری به معنای لها منشأ و انتزاعه. این شخص در اثر این اضافه‌ای که با این شخص دیگر پیدا کرده، این اضافه ابوت به اون لونی میده، این میشه اب به خاطر اضافه‌ای که با اون پیدا کرده. پس در بسیاری از تکالیف عناوینی منشأ و موضوع حکم میشود که از اضافات اتخاذ شده و اضافه و نسبت این به چیز دیگری موجب شده که این عنوانی پیدا بکنه و این عنوان هم منشأ احکامی شده. این در شرع کثیر هست و کم نیست، هم در شرع و در نظامات حقوقی، که این عناوین اضافی است که از اضافه شی به چیز دیگری پیدا شده و موجب این شده که کسی مخاطب به حکمی بشه یا حسن و قبحی در جایی پیدا بشه. مثلا همین که این عنوان تقدم داره، عنوان تأخر داره، چیزایی از این قبیل. این یک نکته که خب در شرع هست. در اینجا هم اون وقت گفته میشه که عرض شود که در اموری که مشروط میشه به شرط متأخر، اونی که در اینجا باید بهش توجه داشت اینه که این امری که مشروط به شرط متأخر شده، این الان یه نسبتی با اون امر متأخر داره دیگه، چون هر پدیده‌ای با امور متقدم و متأخرش نسبتی داره. این در اثر این نسبت الان یک عنوانی پیدا میکنه. این نسبت هم که در عالم واقع وجود داره، الان این بیع فضولی که اینجا واقع شده یک نسبتی داره با اون اجازه‌ای که بعد خواهد آمد. این با اون یه نسبتی داره. این نسبت چیه؟ اینه که این متقدم و متأخره و این با او یک علقه‌ای داره. علقه‌ای همین اضافی و نسبتی که با اون داره. این اضافه‌ای که به او داره، این منشأ عرض شود که در واقع اونی که شرط و دخیل در این هست، اون اضافه ایست که این با او پیدا کرده، که این اضافه الان بالفعله. الان این قطعه زمان یه اضافه‌ای به قطعه قبلش داره، نسبتی با قبلش داره و یه نسبتی با قطعه بعد داره، و این اضافه الان بالفعله، ولی اون که طرف اضافه بعد میاد، اون وقت ما در واقع در شرط متأخر اینجور میگیم که به ظاهر آدم اون شرط را اون امر بعدی میداند، ولی در واقع شرط همون نسبتی است که این با امر بعدی پیدا کرده. این نسبت این با امر بعدی، این فعلیه، این همزمانه، ولی اون که طرف اضافه متأخره. با چی؟ مرحوم آخوند میگه که همون امر متأخر دخیل در اینه، منتها ما اون رو در مقام لحاظ و جعل، اون اینا همه اجتماعی در وجود دارن، همین الان اون امر متأخر رو در عالم جعل و لحاظ معیت داره، فعلیت داره، بیشتر حالا عالم جعل را ایشون میدی. نه، این میگه در همون متن واقع و عالم مجعول میریم، منتها در عالم مجعول شما شرط را اگر خود ذات اون امر متأخر بگیری، بله این بعده و همون اشکالات هست، ولی این در واقع اون شرط نیست. اونی که شرطه همون حال این امر است، یعنی اضافه است، نه مضاف. مضاف شرط نیست، اضافه شرطه. اضافه امر فعلیه، و اضافه که امر فعلی شد دیگه از اون عویسه شما آزاد میشید، رها میشید. حالا اونو عرض میکنم. این مطلبی است که میشود گفت که مرحوم محقق عراقی در واقع اینجا اینو میخوان بفرمان که ما اضافات و نسب از اموری است که در بسیاری از موارد میتواند دخیل در احکام باشه و مؤثر باشه در احکام. در اینجا هم این یک، و اضافه هم میتواند فعلی باشه در حالی که طرف اضافه و مضافش فعلی نیست. اون وقت مضاف رو ما شرط نمیدونیم، اضافه رو شرط میدونیم. این بیان و مسلک سومی است که میشود کسی این رو اینجا قائل بشه. این مسلک با دو اشکال ممکنه مواجه بشه. یک اشکال اول این است که اضافه عمدی است متقوم به طرفین، و تحقق امری که متقوم به طرفین است، فعلیت اون به فعلیت طرفینه، و اینجا نمیتواند اضافه الان فعلی باشه در حالی که مضاف استقبالیه و شأنیه. این یک اشکاله که این اشکال از عویسات فلسفی است در باب زمان. و هنوز هم خیلی وجه واضحی برای حل مشکل پیدا نشده. من اینجور که سابق تو فلسفه یادم میاد ساعتها و روزها روی این مسئله تأمل کردم و کار کردیم و اینها، که در باب زمان همین مطرح شده، گفته میشه که الان این قطعه زمان متأخر از قبله و متقدم نسبت به بعده. این تقدم یا تأخر یک نسبته و وقتی میتونه این نسبت فعلی باشه که طرفینش هم باشن. چطور ابوت وقتی است که اب و ابن هر دو باشن، اگه یکی نباشه دیگه ابوت نیست، بنوت نیست، بالایی و پایینی نیست، مگر اینکه الان هر دو اینو باشن. اگه یکیش فرو بریزه دیگه نمیشه بگه الان بالاییه. بالایی و پایینی و ابوت و بنوت و همه مقولات ذات اضافه، فعلیت هر مقوله ذات اضافه متقدم به فعلیت طرفینشه، و اگر یک طرف فعلیت نداشته باشه دیگه این امر وجود نداره، با دو طرف باشه دیگه عبوت فعلی نیست. میگه کان له عبد، یک طرف که نباشه دیگه نیست. خب این یه قاعده است که در اضاف مضاف مقوله اضافه هست، اما تطبیق این قاعده در باب زمان مواجه با یک پارادوکس بسیار سخت و دشواره. برای اینکه از یک طرف در باب زمان واقعا آدم میتونه بگه الان این زمانی که ما هستیم مقدمه بر فرداست، همین الان این زمان مقدمه بر فرداست و همین الان مؤخر از دیروزه، در حالی که ذات زمان در طبیعت اون عدم انصرام و انقضا و تقضی دائمی است، علی تدریج داره میاد و اصلا نمیتونه اینو جمع بشه تا بگیم که حالا اینو با هم بود، حالا این شد متقدم این شد متأخر. در بحث تقدم و تأخر اون قاعده اصلا قابل تطبیق نیست. اون قاعده مقوله اضافه متقدم به طرفین و فعلیت طرفین شرط در فعلیت این اضافه است، به حیثی که اگر یکی فعلی نباشه دیگه اضافه ای در کار نیست. این در باب زمان مواجه با یک مشکله و تطبیق نمیشود کرد و حرفهای زیادی در اینجا زده شده و عرض شود که هیچ کدام اونها هم چیز قابل قبول روشنی نیست. ولی زالا بینید این اشکال، میخوام بگیم این اشکال را نمیتونیم اینجا خیلی روش زوم بکنیم و حساس بشیم، ولی که این اشکال فرض اینه که این اشکال مشترکه. حالا هر راهی کسی در فلسفه برای این توانست پیدا بکنه اینجا اونو میگه. نتوانستن ما نمیتوانیم با این واقعیت وجدانی خودمون اصلا مواجه بکنیم، یعنی نمیتونیم حلش بکنیم، اون باید بریم راه حلی پیدا بکنیم، ولی هرگز نمیتوانیم بگیم که زمان تقدم و تأخر نداره. این صدق تقدم و تأخر به نحوه معقول ثانی و انتزاعی مسلمه، مطالب اون مشکل شما نتوانستید حل بکنید اون حالا گیریه، باید یه روزی باید حل بشه اون، ولی این طرف رو نمیشه اشکارش کرد. اینکه این زمان، این قطعه زمان متأخر از دیروزه و متقدم امروز، متأخر از دیروزه و متقدم بر فردا، اینو نمیشه کارش کرد. و واقعا همین الان هم این متأخره و متقدمه، اینو نمیشه کارش کرد. حالا اون جوابهایی که داده شده، مثلا اینکه اجزای زمان در وعاء دهر مجتمعه، مثلا میره داماد اینو میگه، میگه ما یه دهری داریم که اجزای زمان در اون مجتمعه، یا در علم باری مثلا اینها مجتمعه، یه طرق اینجوری تصویر کردن که اون اجتماع در یه ظرف بالاتری که محیط بر این عالمه، اون منشأ اینه که بتوانیم تقدم و تأخر رو فرض کنیم. مثلا یکی از وجوهش اینه که اجزای زمان منقطع متقطع در این عالمه، ولی در وعاء دهر جمع است، مثلا اون چیزای دهری که مرحوم امیر داماد میگفته. یه راهی از اون راه ها باید کسی بپذیره اگر تمام بشه. البته ما همه اون راه ها اینجوری که از 15 سال قبل یادم میاد همه اونا را اشکال کردیم، ولی بالاخره حالا یه راهی باید پیدا کرد. در هر حال این اشکال چیزی نیست که اینجا الان خیلی برای ما حساس باشه، برای اینکه واقعا ما تقدم و تأخر را بدون اینکه در این موارد میبینیم صدق میکنه، بدون اینکه حالا طرفش هم باشه. از این جهت خیلی نمیشه اینجا مشکل را مهم دانست، ولی اون که در یه بحث فلسفی این بحث مهمه و این باید یه راه حل فلسفی پیدا کرد. هر چی شما در فلسفه گفتید اونم اینجا میگی. اینجا نمیتونیم ما در یه بحث اصولی حالا خیلی معطل این بحث بمانیم. ولی اشکال اول خیلی مهم نیست. میشود اضافه ای رو در این نوع مقولات ولو اون طرف هاش نیست قائل بشیم که فعلیه. این اشکال اولی که قابل جواب هست. این اشکال اولی که قابل جوابه. بله که بله نه با عنوان اب نسبی میشه بله با عنوان خودش بدون اینکه اصلا بچه‌ای هم نداشته باشه خودش خودشه این عنوان متقدم به اون نسبته یا عنوان ثانوی است دیگه این نه فرض اینه که میاد ما فرض میکنیم که میاد نیاد که بله معلوم میشه که اصلا هیچ نه فرض میکنیم که میاد فرض ما اینه که میاد بله با فرض اینه که اگه نیاد که نه میدونم نه اون که فرض اینه که میاد نیاد که هیچی اصلا بیش که بحثی نداره اگر اون اجازه بعدی نیاد که میگم طلعدم این عقدش اثری نداره فرض اینه که بعد میاد ولی بعد میاد میگیم که این معقراقی میگه این اضافه الان فعلیه ولی اون که اون بعد میاد این اشکال اول بود که خب اضافه مشکل طرف داره اونها که میگیم حالا این هرچه شما به هر راهی که در فلسفه طی کردید برای حل اون بحثی که در باب زمانه اون راه اینجا هم قائل میشیم حالا هرچه گفتید این یک اشکاله که جوابش اینه و خیلی مهم نیست حالا دیگه اشکال بعدم دیگه فردا میشه نه فرضی نیست فعلی یعنی واقعا میگیم این الان امروز متقدمه بر فرداست همین الان هم تقدم داره
اگه فردا ما
اون برای کشف میشه که نبود نه اونجایی که حتما میاد نه اونجایی که یقین